بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت رو عرض بکنم که تحقق وحدت عملی نیازمند تأکید بر اشتراکات و پرهیز از اختلافات، یعنی لازمه این اقدام و تحقق وحدت و تقریب بین مذاهب این هست که طرفین، همین مذاهب چه شیعه و چه سنی، با توجه به اشتراکات بسیار زیادی که دارن در حوزه‌های مختلف، روی این اشتراکات تاکید بکنن و اونها رو حلقه وصل خودشون بدونن. برای مثال، ما در داشتن یک خدا، قرآن، قبله، یک قبله، یک حج، یک مکه، یک پیامبر مشترک هستیم، اعمال مشترکی رو انجام میدیم، همه محب اهل بیت علیهم السلام هستن. اینها اشتراکات زیادی هست که ما میتونیم به اونها متمسک بشیم و اختلافات رو کاهش بدیم. غیر از مباحث اعتقادی، یک سری مسائل سیاسی در جهان هست که اونها هم نقطه اشتراک وحدت شیعه و سنیه، مثل مسئله فلسطین. فلسطین محور اصلی وحدت شیعه و سنی میتونه بشه. چرا که وقت آرمان آزادی فلسطین امروز مهمترین و اصلی ترین موضوع جهان اسلامه و همه باید بر محور اون متحد بشن. یا بحث مبارزه با تروریسم که خب امروز در چهره داعش و وهابیت کاملا مشخص شده، با حمایت آمریکا، برخی از کشورهای غربی، برخی از کشورهای مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی. خب داعش هم خلق شده، هم تجهیز شده و هم داره کار خودش رو ادامه میده. بعد از شکست در سوریه و عراق هم امروز به افغانستان آورده شد از طرف آمریکا و از نام آمریکا. لذا مبارزه با تفکر وهابیت و مبارزه با داعش در ابعاد رفتاری و نظری، یعنی هم محکوم کردن دیدگاه‌های نظری داعش و وهابیت و هم افشا کردن رفتارهای اونها، اینا از اشتراکات مسلمانان و کشورهای اسلامی میتونه بشه که در واقع عامل وحدت هست. و خب به طور طبیعی وقتی که بر اشتراکات ما تاکید بکنیم، اختلافاتی که وجود داره که بیشتر هم توسط دشمنان اسلام برجسته میشه، اون اختلاف کاهش پیدا میکنه و هم مسلمانان هم کشورهای اسلامی به صورت نوعی تفاهم حرکت میکنن. موانع وحدت، مانع اصلیش دشمنان اسلام هستند که وحدت جهان اسلام رو برای خودشون یک خطر و یک تهدید میدونن. امروز بحث یکی از ابعاد جنگ نرم غرب علیه جهان اسلام، بحث تلاش برای ایجاد تفرقه و یافتن راه‌ها و راهکارهایی برای تقویت تفرقه در میان کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان و جلوگیری از وحدت است. به عبارتی سعی میکنن کشورهای مسلمان رو در مقابل هم قرار بدن با برنامه ریزی و نقشه هایی که دارن، مثلا سوریه رو در مقابل ترکیه قرار بدن یا سوریه رو در مقابل عربستان قرار بدن، پاکستان رو در مقابل افغانستان قرار بدن و به همین شکل سعی بکنن که کشورها با هم به تفاهم نرسن با هم و با برجسته کردن اختلافات هم سعی میکنن مسلمانان رو در مقابل هم قرار بدن، که خب این از موانعی هست که باید با هوشیاری علمای اسلام این مانع رفع بشه و مردم در واقع در جریان این توطئه قرار بگیرن. خب قطعا تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی امری بسیار مهم هست و یک مؤلفه اصلی در تحقق وحدت است. اما در وهله اول باید کشورهای اسلامی ترفندهای دشمنان اسلام رو بشناسند، ترفندهای صهیونیست بین‌الملل رو بشناسند، در کنار هم قرار بگیرن، به یک وحدت و تفاهم برسن و بعد بتوانند که روابط اقتصادی خودشون رو توسعه بدن. تا وقتی که اختلاف بین کشورهای اسلامی وجود داشته باشه، خب احتمال همکاری‌های اقتصادی بین این کشورها خیلی قوی نیست. کنفرانس‌های مثل کنفرانس هفته وحدت اگر با برنامه ریزی و دستور کار مشخص برگزار بشه میتونه خیلی تاثیرگذار بشه. یعنی باید برنامه ریزان از قبل ببینن چه مسائلی در اون مقطع برگزاری کنفرانس وحدت مشکل و مسئله جدی مسلمانان هست و بعد به اونها بپردازن. یک موضوع همیشگی هست که عرض کردم، بحث فلسطین هست و مسائل دیگه‌ای که در طول سال پیش میاد، مثل بحث تروریسم یا مسئله اسلام حراسی توسط کشورهای غربی، حمله به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و قرآن، این دور موارد باید عکس العمل های مناسب خودش رو داشته باشه که اینها میتواند محور و دستور کار کنفرانس وحدت قرار بگیره. مسئله مهم دیگه استفاده از فناوری رود هست که باید در کنفرانس وحدت به اون بهش توجه بشه. به خصوص امروز حضور در فضای مجازی یک امر واجب و لازم است برای تمام علمای اسلام، نخبگان، روشنفکران و کسانی که میتوانند افکار عمومی مسلمانان رو هدایت بکنند. لذا کنفرانس وحدت اگر این موضوع رو هم در دستور کارش قرار بده و هم ترغیب بکنه شرکت کنندگان رو به استفاده از فضای مجازی، استفاده هرچه بیشتر، و هم آموزش های لازم رو بده و بتونه یک شبکه سازی بکنه از سایت های مسلمانان، قطعا میتونه مؤثر باشه و شعار وحدت اسلامی و تقریب مذاهب انشالله محقق بشه.